خیلی ممنونیم که همچنان در کنار سعادت آباد هستید. شما دوستای عزیزمون خدمتتون میگم الان می‌خوایم یه گفتگوی دیگه داشته باشیم در ارتباط با دغدغه این روزهای والدین و دانش آموزان. آقای کمری معاون آموزش متوسطه و رئیس ستاد مهر وزارت آموزش و پرورش الان پشت خط هستن تا آخرین شرایط ازشون جویا بشیم. آقای کمری سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون از ادب دارم و در خدمت شما هستم.
زنده باشین. آقا می‌خواستیم آخرین شرایط رو جویا بشیم در ارتباط با بازگشایی مدارس و آخرین تصمیم‌هایی که گرفته شده.
بله، همونطور که مستحضرید و شنوندگان عزیز هم کم و بیش در جریان هستن از طریق اخبار و جرایم، در حال عزم وزارت آموزش و پرورش و عزم دولت در واقع این هست که با توجه به کیفیتی که در آموزش‌های غیر حضوری وجود نداره و تقریبا وقفه 19 ماهی در جریان آموزش سبب افت شدید یادگیری دانش آموزان شده و از طرف دیگه پیامدهای باز بهداشتی و سلامت دیگری رو هم براشون داشته، این رکود و سکون در بچه‌ها، کم تحرکی از سبب به هم ریختن الگوی زندگی، بحث به حال تأثیری که مدرسه در اجتماعی شدن بچه‌ها داره و همین اینها کارکردهایی است که کارکردهای مثبت مدرسه هست و امروز تقریبا متوقف شده. با رعایت همه اینها و احتساب همه اینها عزمی برای انشالله بازگشایی تدریجی مدارس صورت گرفته و به وجود اومده. البته اول مهر ماه انشالله آموزش و پرورش کلاس ها رو دایر خواهد کرد، یعنی فعالیت آموزشی آغاز خواهد شد. اهم از این که
از اول مهر یعنی آغاز خواهد شد قطعا.
بله، ببین من دقیقاً این رو تصریح می‌کنم چون ابهام ممکن ایجاد بشه. فعالیت آموزشی رو ما با فعالیت حضوری یکسان نمی‌بینیم. فعالیت‌های آموزشی همه فعالیت‌هایی است که در راهبردهای آموزش از راه دور، آموزش‌های حضوری یا آموزش‌های ترکیبی اتفاق می‌افته و درسته. دانش آموزان درگیر یادگیری میشن.
الان دغدغه سر همین حضور داشتن یا نداشتن دیگه برای خانواده‌ها.
بله، عرض می‌کنم که اما چون حضور دانش آموزان در مدرسه و بازگشایی حضوری مستلزم تمهید مقدماتی هست و آموزش و پرورش با همکاری وزارت بهداشت داره این مقدمات رو آماده می‌کنه که از جمله اونها بحث واکسیناسیون معلمان هست، بحث توزیع اقلام بهداشتی، موضوع برنامه‌ریزی نحوه نظارت بر اینها که خب اینا بخش اعظمیش پیش رفته و انشاءالله تا شهریور ماه هم تا پایان شهریور ماه هم اتفاق خواهد افتاد. اما از اون طرف ما چون به هر حال تأمین سلامت بچه‌ها برامون اصل اساسی است، هیچ عجله‌ای برای بازگشایی نداریم و چه بسا که اگر آمادگی رو در مدارس برامون احراز نشه و در ارزیابی‌هامون مشخص نشه، ما حتی از آبان ماه بسیاری از مدارس رو به سمت بازگشایی بریم. یعنی اگرچه ما از مهر ماه ممکنه بعضی مدارس کم جمعیتمون امکان رعایت فاصله گذاری و ترتیبات بهداشتی رو داشته باشن، اما هیچ عجله‌ای نداریم تا به نتیجه نرسیدیم که این مدرسه آمادگی‌های رعایت رو داره، مجوز حضور برای اونها نمیدیم و به همین دلیل هست که یک روند تدریجی آرام، کم دغدغه و با رعایت شرایط افتضاحی هر مدرسه برای بازگشایی امسال هدف گذاری شده. من آخرین نکته این قسمت رو عرض بکنم، اگر سوالی بود در خدمت
شما.
این که ما بیش از 110 هزار واحد آموزشی داریم. خب این 110 هزار واحد آموزشی شرایط یکسانی رو ندارن از نظر جمعیتی، از نظر تراکم کلاس ها و خوب هست که شنوندگان عزیز بدونن و کسانی که به حال در حوزه اقناع افکار عمومی کمک میکنن به آموزش پرورش، این که 47% مدارس ما زیر 75 دانش آموز دارند و حدود 6.8% هم بین 76 تا 100%، یعنی ما مجموعاً حدود 52% مدارسمون یا بیش از 52-53% مدارسمون کمتر از 100 دانش آموز دارند. امکان رعایت فاصله گذاری اونها وجود داره اگر دو تا شاخص تراکم جمعیت مدرسه و تراکم کلاس درس رو در نظر بگیریم، به راحتی قادر خواهیم بود با اصل اساسی که فاصله گذاری هست انشالله یه شرایط ایمنی رو بر بچه‌ها خرید بیاریم.
درسته، بسیار عالی. یعنی الان دیگه شرایط جوری شده که مدرسه به مدرسه ممکنه که کاملا شرایط متفاوت باشه و خانواده ها الان چجوری میتونن استعلام کنن، چجوری متوجه بشن که آیا بچه‌شون باید بره مدرسه یا نباید بره؟
بله، جنبندی که فرمودید کاملا یک خلاصه دقیقی از موضوع هست. مدرسه ها شرایط یکسانی در یک منطقه جغرافیایی معین ندارند. پس بنابراین این اطلاع رسانی از طرف مدارس صورت خواهد گرفت در زمان مختلف. البته الان ما خب زمان داریم. اگر نسبت به مهر بگیم که خب حدود 14-15 روز داریم و شرایط هم به حال متغیر هست. پس بنابراین هیچ نگرانی نداره. ما آمادگی رو در همه جهات حضوری و غیر حضوری داریم فراهم میکنیم. اگر نسبت به آبان ماه که در واقع اصلی ترین فاز از شروع فعالیت های حضوری مدارس هست داشته باشیم، خب زمان کافی هستن برای اطلاع رسانی خانواده ها.
درسته.
اما به هر حال شرایط برای شرایط آموزش غیر حضوری و استفاده از برنامه های تلویزیونی که انشالله ما از اول مهر ماه پخشش رو با همکاری خوب صدا و سیما خواهیم داشت آمادگی داشته باشن. بچه ها نباید عقب بمونن از تحصیل و انشالله فرصت فعالیت های آموزش حضوری به کیفیت آموزش های ما که از دست رفته است اکنون انشالله کمک خواهد.
انشالله. یه سری حرف و حدیث هایی بود آقای کمره‌ای که میگفتن که حالا تو مدارسی هم که جمعیت بالایی داره، برای اینکه حالا بچه‌ها خیلی از فضای مدرسه دور نشن، گفتن که حالا مثلا یه تعداد از حال بچه‌ها توی یه روزهای هفته میان، یه تعداد دیگه توی روزهای هفته دیگه میان و گفتن که روزها رو تقسیم بندی میکنیم یه جوری بشه که مثلا حداقل بچه‌ها از فضای مدرسه دور نشن. آیا همچین طرحی بوده؟ درسته؟
بله. ببین این برداشتیه که حالا به این شکل باید تصحیح بشه. الگوی بازگشایی حضوری که داره در واقع جایگزین به تدریج فعالیت‌های غیر حضوری میشه به صورت تدریجی است. در فاز اول مدارس کم جمعیت و کلاس‌های کم جمعیت مجوز می‌گیرن، شرایط بهداشتی رو که توان رعایتش رو دارن و وارد سیستم میشن. اما مدارسی که پر جمعیت‌ترن، مثلا فرض کنید بالای 150-200 دانش آموز دارن، اینها خب تراکم هم در حیات مدرسه، در راهرو هم در کلاس‌ها برای ما یه اصل حضوری است که اتفاق نیفته. طبیعتاً اینها باید گروه بندی بشن دانش آموزا. یا مدارسی که پر جمعیت هم مثل 400-500 دانش آموز در یک مدرسه هست و کلاس های مثلا بالای 25-35 نفر حتی 40 نفر هم ما داریم، اینها ممکنه به سه گروه تقسیم بشن. طبیعتا اگر این گروه بندی در مورد هر کلاسی که بالای 15 نفر هست اتفاق بیفته، حدودا عرض میکنن با رعایت پروتکل ها، طبیعتا ما زمان آموزشمون و زمان حضور بچه هامون به همون نسبت کمتر خواهد شد. به این معنا ممکن هست که یک کلاس درسی تقسیم بشه به دو گروه و زمانهای حضور به سه روز تقلیل پیدا بکنه و کم بشه، یا به سه گروه و زمان حضور به دو گروه در واقع به دو روز تقلیل پیدا کنه، یا اگر مدرسه خیلی پر جمعیت باشه، ما مدرسه بالای 1000 نفر و 900 نفر هم داریم، مهم این هست که ارتباط دانش آموزان با مدرسه حالا برای رفع اشکال، برای اثرات ارزشیابی ها، برای تسهیلگری نقش معلم مهیا باشه و دانش آموزان ارتباطشون با مدرسه انشاءالله به تدریج حفظ بشه و با بهبود شرایط انشاءالله به تدریج گسترش پیدا کنه.
بسیار عالی. البته فکر میکنم شما قبول داشته باشین که دغدغه‌های اصلی خانواده هاست که بچه ها به صورت 100% قابل کنترل نیستن. یعنی هر چقدر هم بگیم فاصله اجتماعی، باز هم به هر حال دوستن، رفیقن، شیطونی های خودشونو دارن و ممکنه که یه ذره از این قوانین سرپیچی کنن.
همینطور هست. اونطور ما در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، اگر فرصت هست من یک دقیقه دو دقیقه
خواهش میکنم. بله حتما.
بله ما پروتکل بهداشتی مدارسمون رو بروز کردیم با همکاری وزارت بهداشت و خب اخیراً ابلاغ کردیم به مدارس که در اونجا یک سری اصولی رو تحت عنوان اصول پایه مشخص کردیم که مکانیزم های کنترل دقیقی رو اعمال میکنن، مثل تشکیل کمیته سلامت هر مدرسه.
بله.
110,000 مدرسه رو نمیشه با یک رویه واحدی اداره کرد. بله. و همینطور ارزیابی وضعیت آمادگی مدرسه، اصول و پایش مراقبت که توسط مراقب سلامت و رابط سلامت اتفاق بیفته.
بله.
آموزش نیروهای خدماتی، همکاری با ناظران بهداشت، اینا اصول کلی است و یه اصل فاصله گذاری است که ما مقرر کردیم در دستورالعمل که 2.25 متر مربع رو در واقع برای هر دانش آموز در نظر بگیریم با فاصله 1.5 متر. صندلی ها باید چینشش تغییر کنه که قطعا اتفاق خواهد افتاد. اینا مراقبتش خیلی سخت نیست، در بازرسی ها کاملا قابل رویت هست. استفاده از موانع فیزیکی پلاستیکی در جایی که باید مانع تجمعات بشه، کاهش مواجهه چهره به چهره، سرویس عیاب و ذهاب در واقع دانش آموزان هست که باید به نصف سرنشین ها در واقع تقلیل پیدا کنه، یا موضوع حتی غربالگری و مراقبت و بازتوانی از جمله مواردی است که در ابتدای ورود به مدرسه انجام میشه. خب اینها همه این تدابیر وقتی به کار گرفته بشه، مثل اون چی که در سایر عرصه‌های زندگی اجتماعی وجود داره، همچنان نیازمند مراقبت‌های فردی است که باید خانواده‌ها کمک بکنند و ما هم با این اقدامات کنترلی سلامت محیط آموزشی و آگاهی دادن در رابطه با بهداشت فردی به دانش آموزان انشاءالله سعی کنیم که به حد اکثر ممکن پروتکل‌ها رو رعایت بکنیم تا شرایط ایمنی رو داشته باشیم. ضمن این که خب بر اساس یافته‌ها معمولاً دانش آموزان خیلی در معرض آسیب نیستن، اینها ممکنه ناقل باشن و به همین دلیل ما تمام کارکنان، معلمین و حتی خانواده‌های اینها رو در برنامه واکسیناسیون در اولویت داریم و حتی راننده‌های سرویس‌هاشون رو.
بسیار این خیلی خوبه.
این اتفاق نیفته بله بازگشایی.
الان یه ابهامی هست. الان که زیر 14 سال اگه اشتباه نکنم که اصلا واکسن زده نمیشه.
بله زیر 12 سال.
حالا گفتن که حالا به زودی میشه زیر 12 سال، ولی خب الان برای زیر 12 سال چه تدبیری اندیشیده شده؟ اینا که بنده خدا اصلا واکسن هم نمیتونن دریافت کنن.
ولی یه اصل کلی جامعه غفاری هست که اینو البته ما چون تو این حوزه کاملا چشم دوختیم به نظر مراجع بهداشتی، ما صاحب نظر در حوزه بهداشتی نیستیم و به همین دلیل نگاهمون به اون حوزه هست. اونطور که اشاره میفرمایید این هست که خب هنوز برای بچهای کمتر از ظاهرا 12 سال واکسنی هنوز در جای دنیا
وجود نداره،
اما برای بالاتر از این تقریبا آمادگی هایی به وجود اومده در دنیا و کشور ما هم در صدد تدارک این واکسن ها هست بر اساس نظر مراجع بهداشتی، که خب اگر انشالله وارد بشه ما از سنین بالاتر این کار رو میتونیم شروع کنیم با همکاری و تجهیز وزارت بهداشت. اما یه نکته مهم وجود داره و اون این هست که موضوع بازگشایی مدارس در دنیا هم قائم به واکسیناسیون دانش آموزان نبوده و نیست.
بله.
و در واقع اونجا یک سری تدابیر دیگری لازم هست خواست بشه، اما اون هم به عنوان یک تدبیر جانبی قطعا و مهم و تاثیرگذار بر کنترل فرآیند سرایت پذیری قطعا مد نظر هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون. آرزو موفقیت میکنیم برای شما و همه اهالی نجیب و دوست داشتنی آموزش و پرورش کشور.
من هم سپاسگزارم از
ممنونم از شما. زنده باشید. خدا نگهدار.